بسم الله الرحمن الرحیم. مبانی عرفان عملی. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل 12، وجود و ماهیت، هستی و چیستی. صفحه 78. بسم الله المبدع. 1. قدیمی ترین و بنیادی ترین و مستمر ترین موضوع و بحث قلم رو به حکمت و فلسفه که لااقل 2500 سال در محور اندیشه هستی شناسان جهان قرار داشته است، مسئله وجود و ماهیت یا هستی و چیستی است و یا وجود و موجود و یا جوهر و عرض. 2. وجود و هستی و جوهر کما بیش در نزد فلاسفه مترادفند، همانطور که ماهیت و چیستی و عرض هم مترادف قرار گرفتند و در تعامل و تقابل با یکدیگر در قلمرو به فلسفه و حکمت تا به امروز مشغول مجادله بودند که آیا کدام یک از این دو اصل است و فرق؟ و برخی فلاسفه هم این دو را امری واحد دانسته و خود را از شر این تقابل رهانیدند. 3. این تقابل و تعامل بین ظاهر و باطن جهان است و دعوا بر سر این که کدام یک اول و کدام یک آخر است، کدام یک علت یا معلول است. و این همان تقابل بین مرغ و تخم مرغ است که جدالی عبث می باشد. 4. ما قصد نداریم آن دعوای کهن را دوباره برپا کنیم، دعوایی که باعث پیدایش صدها معنا و مفهوم فلسفی و علمی شده و خود اصل آن همچنان برپاست. این دیالکتیک را بایستی نخستین دیالکتیک قلم رو به اندیشه دانست که گویا تا ابد باقی است. 5. برخی فلاسفه الهی وجود، جوهر یا هستی را خود خداوند دانستند و موجودات و ماهیات و عرض و چیستی ها را عالم خلقت خواندند و بدین گونه این بحث را خاتمه یافته تلقی نمودند. 6. در عصر جدید با پیدایش علم فیزیک معنای انرژی جای وجود و جوهر و هستی محض را گرفته است و ماده و طبیعت هم مترادف ماهیت و عرض و چیستی شده است. 7. در علم فیزیک ذره های بنیادین ضد ماده به عنوان نخستین ذره پدید آورنده عالم ماده مترادف وجود محض و جوهر شده است و بدین طریق کل جهان هستی در دو مفهوم ماده و ضد ماده به عنوان ظاهر و باطن جهان خلاصه می شود که ضد ماده را می توان همان عدم دانست که منشأ پیدایش عالم موجودات و ماهیات است، یعنی هستی از نیستی پدید آمده است و ماهیت از وجود یا عرض از جوهر. 8. به هر حال جوهره و باطن ازلی عالم موجودات اگر قرار باشد مترادف معنا و مفهومی باشد، خود نوعی ماهیت و موجود تلقی می شود، مگر اینکه مترادف عدم و نیستی محض باشد که مطلقاً قابل توصیف و تعریف و معنا نباشد تا حسابش از ماهیت جدا باشد و علت و علل ماهیات شناخته شود. 9. عالم عرض یا موجودات و ماهیات یک جهان محسوس و ادراکی حاصل حواس پنجگانه آدمی است، ولیکن جوهر یا هستی محض و وجود یک معنا و درک عقلی است که قلمرو به عقل حسی است، زیرا این معنای عقلانی هم حاصل استنباط حسی از عالم موجودات و ماهیات است. پس این عقل حسی است و نه عقل محض، یعنی ماهیت قلم رو به حس است ولی وجود عرصه عقل می باشد، عقلی که از حس برخواسته است. 10. همه چیزها هستند، این هستن که بچه اشتراک ماهیات و موجودات محسوس می باشد، موسوم به وجود محض یا جوهر واحده است که کل موجودات زمین و آسمان ها بر آن جوهره بنا شدند. در اینجا معنای حق در قرآن کریم تداعی می شود که زمین و آسمان ها و هر آنچه که بین آنهاست را بر حق آفریدی. پس شاید بتوان مترادف قرآنی وجود محض و جوهر و هستی را همان حق دانست که از نامهای ذات پروردگار است. 11. به لحاظ دیگر این هستی مشترک موجودات عالم فقط هم معنای عقلی و باطنی جهان نیست، بلکه یگانگی و یک پارچگی و وحدت عالم موجودات است. جهان به عنوان یک موجود واحد، این واحد نیز حق است که امری کاملا محسوس و عینی است. 12. ماهیت در لغت هم یک کلمه عربی و قرآنی به معنای چیستی است. ما ادراک ماهیتون، چه دانی ماهیت را، یا چه دانی که چیست آن. 13. هر موجودی در جهان هستی وجودی منحصر به فرد و منفک از کل جهان است و این همان ماهیت اشیا است و چیستی ها موجوداتی جدای از یکدیگر و مستقل از هم که چه بسا برای ادامه بقای فردی خود در جنگی بی امان هستند که موسوم به تنازع بقا است. پس این ماهیات دارای کیفیتی دوزخی هستند. قرآن کریم هم در سوره القارعه دقیقاً ماهیت را دوزخ می نامد. و ما ادراک ماهیتون، نار و حامیتون. آیا می دانی ماهیت چیست؟ آتشی بس سوزانه است. 14. جهان ماهیات و موجودات جدا از یکدیگر جهان تفرقه و جدال و تضاد است، یعنی قلمرو به آتش دوزخ است. همانطور که فلسفه ارسطو که متکی بر فلسفه اصالت ماهیت بنا شده بنای تمدن غرب را استوار ساخته و این تمدن مدرنیستی و تکنولوژیستی تمدنی متکی بر اصالت تفرقه و انفکاک است، همانطور که علوم این فلسفه هم منطق و روشی جز تجزیه و تحلیل ندارد که حتی هر موجودی را هم تجزیه به ده ها موجود جدا از هم می کند و این قلم رو به پیدایش علوم و فنون مدرن است که دوزخ صنعت را برپا نموده و کل بشریت را در خود می سوزاند. که پیشرفته ترین بخش این علوم ماهیت پرست فیزیک ذره‌ای است و زیست شناسی ذره‌ای. عناصر، اتم‌ها، الکترون‌ها، نوترون‌ها، تایکون‌ها، فوتون‌ها، سلول‌ها، ژن‌ها و غیره که غایت فلسفه اصالت ماهیت و اصالت تفرقه و تجزیه است. 15. جهان و فلسفه ماهیات پرستی همان جهان و فلسفه صفت پرستی است و می دانیم که پرستش خدا و عالم وجود به واسطه صفات همان اساس شرک است و شرک هم قلم رو به ظلم عظیم و ابطال و نابودی است. پس ماهیات ضد وجودند و ضد جوهره واحد عالم هستی و ضد انسانی که آنها را می پرستد. ولذا این تمدن ماهیت پرست به لحاظ فلسفه و الهیاتش هم آشکارا به کفر و الحاد آشکار رسیده است و خدایی را علناً انکار می کند در قلمرو پیدایش اتم و ژنتیک. 16. از این منظر بهتر درک می کنیم که حق رهایی بخش مکتب وحدت وجود از قعر آتش جهنم چه اندازه است و امروز جز این مکتب هیچ راه دیگری برای برون رفت از دوزخ نیست. مکتبی که جهان هستی لامتناهی را به عنوان یک کل یگانه و یگانه ای کل می نگرد و می فهمد. جهان به عنوان موجودی واحد و وجودی مطلق و یگانه که جز خداوند خالق نیست، که ظاهر و باطن و اول و آخرش یکیست و هر موجودی مظهر و مصدر کل جهان است و همچون عضوی از کالبد واحدی همچون یک انسان. 17. آیا ماهیت را می شناسی که چیست؟ آتشی بس سوزان است. قرآن. این دو آیه آخر سوره القارعه است و القارعه به معنای در هم کوبنده است که صورت دنیوی آن فلسفه و علوم ماهیتی و تکنولوژی است که انسان و طبیعت را در هم می کوبد تا تجزیه کند و از ترکیب و تحلیل این اجزا جهان دیگری پدید آورد تا بهشت او شود که دوزخ او شده است. آیا می دانی آن در هم کوبنده چیست؟ روزی که مردمان همچون پروانه هایی پراکنده و تار و مارند و کوها همچون پشمایی رنگارنگ از هم گسسته و پودر شدند و اما آن کس که وجودش پروار است در عیش و سعادت است و آن که میان تهی و پوک است در آتش است. پس بگو که چه چیزی تو را آگاه نمود که ماهیت چیست؟ آتش بس سوزان است. سوره القارعه. 18. در قرآن کریم هر موجودی یک آیت خداست که خداوند را به تمام و کمال می نمایاند و معرفی می کند و چون خداوند دارای ذاتی یگانه است، پس همه موجودات دارای معنای واحدی هستند. پس ماهیت هر چیزی همان جوهر و ذات اوست. پس همه موجودات عالم یکی هستند. 19. همه چیز فانی است و جمال پروردگارت که صاحب جلوه ها و کرامت هاست باقی است. سوره الرحمن. این تعریف قرآنی از وجود است که موجودات را عرصه فنا می داند و این همان ماهیات هستند که فقط صوری وجودی دارند که صوری نابود شونده است و نابودی را معرفی می کنند. یعنی عالم موجودات جدا از یکدیگر جز ظهور عدم نیست و آدمی به میزانی که این عدمیت را که قلم رو به صفات است درک و تسبیح نموده و خداوند را تنزیه و تقدیس می کند به وجود که تجلیات بی انتها از همین موجودات است می رسد که جز و چلاه نیست و این وجوه الهی در عریان‌ترین تجلیات خاکی از آحاد بشری رخ نموده است که جمال‌های انسان است و انسان کامل که عارف و بینای بر جمال یگانه عالم وجود است و در هر صورتی جزو را نمی‌بیند. 20. پس وجود محض و جوهر یا ذات همان جمال الهی انسان و جمال انسانی خداست و این انسان چون از ماهیت پرستی و صفت پرستی که همان دنیا پرستی است پاک شود، آنگاه و چلاه را در زمین و آسمان ها رؤیت می کند. پس وجود مطلق آشکار است و حجاب بین انسان و این وجود محض همان ماهیت پرستی است، یعنی چیستی پرستی و دنیا پرستی که اساس این تمدن مدرن و تکنولوژیزم است. 21. آدمی به میزانی که موجودات عالم را آیات الهی و مظاهر تجلیات حق نمی داند و نمی خواهد و منکر است، به دام چیستی پرستی می افتد و ابلیس در این راه تعلیمش می دهد که حاصل این تعلیم همین علوم و فنون تجزیه تحلیلی ترکیبی است و این برخواسته از اراده به تملک و استکبار است و طاغوت. ولذا خداوند این علوم را علم غی می‌خواند که علم بخیل و ظالم و سلطه‌گر است که می‌خواهد آیات و تجلیات الهی را تصاحب نماید و به واسطه آن بر مردمان مسلط گردد و آنها را به بندگی خود بکشاند. 22. پس دانستیم که ماهیات تماماً محسوسات هستند، ولی وجود یا جوهر یا ذات یک حقیقت عقلانی ولی برخواسته از ماهیات و محسوسات است. پس آیا عقل محض و فوق حسی هم ممکن است که وجود را از راه غیر ماهیات و موجودات منفک و متفرق دریابد؟ آری، در تأملات درونی و ذکر است که نور مطلق وجود را در دلش در می‌یابد و این است عقل محض. پس عقل محض از اشراق و استقراق عرفانی حاصل می‌آید که در دل است نه ذهن. 23. و اما جمال انسان جمال ذات و جمال وجود محض است، ولی آن هم دریافتی محسوس از ماهیات آدمی است و تفاوت و تفرقه در صور بشری همانا عرصه جمال صفات و ماهیات بشر است. بشر ماهیت پرست و دنیا زده. 24. صورت هر انسانی صورت صفات حاکم بر دل و جان اوست که صفات ماهیات است که از دنیا پرستی انسان است که در صورتش آشکار است. یعنی صورت ذات منهای صفات نیست الا در انسان مخلص و کامل که از دنیا منزه شده است و خداوند را از صفات و ماهیات و موجوداتش تسبیح کرده است در دل و جانش. و آن جمال امام و اولیای الهی در درجات اخلاص و توحید و تسبیح می باشد که جمال ذات وحدانی حق است که جمال وجود محض است و هر که این جمال را دریابد جمال عقل محض و معرفت مطلق را درک کرده است که ذات عالم هستی و آن حقی است که زمین و آسمان ها بر اساسش بنا شده است. 25. پس وجود مطلق جوهر اعلا هستی یکتا و ذات محض خدا از جمال امام مبین آشکار است که جمال عقل محض و نور علم ازل و خورشید عرفان ظهور است که منزه و پاک از عالم محسوسات و موجودات و مفردات و کثرت اشیاء است که مطلقاً منزه از عدم و فناست، زیرا او خود منزه و پاک است از دنیا و عوالم کثرت و تفرقه و ماهیات و چیزها و چیستیها. و این بیان دیگری از سخن خود امام صادق علیه السلام در باب حق جمال آدمی است. 26. و انبیای الهی آمدند تا راه نجات بشر از آتش ماهیات را نشان دهند و راه و روش الحاق به وجود و جوهر اعلا و هستی یکتا و ذات بی همتای حق را، راه رسیدن به حق را که جهان هستی بر آن بنا شده است. و چون به این حق ملحق شد آنگاه جهان ماهیات را عین وجود احدی می‌یابد، یعنی ماهیت را وجود می‌بیند و دوگانگی و نفاق برمی‌خیزد و از نار به نور می‌رسد. 27. تجربه تاریخی فلسفه اصالت چیستی‌ها و ماهیات که در صورت تمدن مدرن و دوزخ تکنولوژی پیش روی ماست که خداوند 14 قرن پیش آن را نار حامی خوانده است. و نیز سؤال می کند که چه چیزی تو را آگاه کرد که ماهیت چیست؟ پاسخ ما این است: تاریخ فلسفه اصالت ماهیت و تمدن تکنولوژیستی که مصداق القاره است که بشر را تار و مار نموده و طبیعت را زیر و رو کرده و از هم دریده و تجزیه و تحلیلش نموده است و حاصل کار آتش سوزانی است که بشر را می سوزاند در درون و از برون. 28. همانطور که در نظریه تکامل انواع حیاتی داروین دیده می شود که ظهور انسان نشان دهنده یک حلقه مفقوده در تکامل حیات است، پس انسان از تکامل ماهیات موجودات طبیعی پدید نیامده است. پس جمال آدمی هم یک ماهیت علیتی در ساختار زنجیره تکامل حیات حیوانی ندارد. پس از ورای ماهیات عالم و یا از ذات آن رخ نموده است و موجودی علیتی و ماهیتی نیست، چرا که ماهیات عالم از قانون علیت کشف و درک می شود و قانون علیت قانون حاکم بر علوم و فنون مادی است. پس وجود انسان و خاص جمالش خارج از این قانون است. پس انسان عین ذات است و نه ماهیتی از موجودات عالم. در این معنا بمان. 29. بزرگترین و اوج فاجعه و آتش آفرینی فلسفه اصالت ماهیت در عصر جدید رخ نمود و آن ماهیتی ساختن انسان بود، یعنی انسان را هم به واسطه علوم و فنون علیتی ماهیتی تجزیه و تحلیل کردند و این کار مولد علومی شد که موسوم به علوم انسانی است که غایت فلسفه اصالت ماهیت است. این تجزیه و تحلیل کردن انسان در علم پزشکی مکمل علوم انسانی شد و این عرصه ورود انسان به نار حامیه است در قلم روی القاره. 30. پس هستی انسان از زنجیره علیتی چیستی جهان که همین علوم و فنون فلسفه اصالت ماهیت است حاصل نمی آید، یعنی چیستی و هستی انسان یکیست و نه از جنس جهان، وگرنه عالم ماهیات و موجودات تسلیم و مسخر وجود انسان نمی شد. این ماهیت است که تسلیم وجود است. 31. وجود احساسی از خود و در خود و با خود است چون ذات است و این احساس و ادراک و دریافتی فقط و فقط از برای انسان و در انسان و با انسان است و انسانی. 32. و سایر موجودات عالم که مفردات و اشیاء و چیزها و ماهیات هستند از غیر و در غیر و با غیر و برای غیر است و این غیر جز انسان نیست. جهان برای انسان است ولی انسان برای خداست و از خدا و با خدا و در خدا و خلیفه خداست و عین خداست و دست خدا و روح خدا و اراده خدا. 33. حال اگر کسی بخواهد به واسطه ماهیات وجود یابد، وجودش در نار حامیه بسوزد. وجود را باید در خود یافت. وجود همان خودی است که منزه از ماهیات و چیزی‌ها و چگونگی‌ها و صفات باشد و این خود در جریان تنزیه و تسبیح جان از ماهیات منزه و پاک می گردد و وجود منور و محقق می شود. 34. جهان ماهیات و مفردات و اشیاء چیستی انسان است و انسان هم وجود و ذات جهان است. پس جهان به غیر انسان هیچ معنا و چیستی و ماهیتی ندارد. جهان ماهیات آتشین و نابودگر جهانی به غیر انسان است از چشم انسانی که جهان را غیر خود می داند. این آتش حاصل این غیرت است. 35. اگر هر موجودی در عالم یک آیه و نشانه از خداست، پس یک آیه و نشانه از خلیفه خدا یعنی انسان است. و چون این جهانی جهان انسانی و الهی و موجود است و آینه تجلیات خداوند. 36. این آیه در سوره سجده بیانگر سخن ماست که نشانه های خود را در درون و برون شما بر شما آشکار می کنیم تا بدانید که او حق است. پس نشانه های الهی در جهان جمله دال بر حقانیت اوست و او همان خلیفه خدا و انسان کامل و امام مبین است. و بدانید که خدا بر هر چیزی محیط است، ولی مسئله این است که در دیدار با خدا تردید دارند. سوره سجده. این کل بحث ما درباره وجود و ماهیت و رابطه انسان و جهان است به زبان خدا در کتابش. 37. پس نگاه غیر انسانی و غیر الهی به جهان، نگاه ماهیت پرستانه و آتشین و تکنولوژیکی و دوزخی و نابودگر است. 38. اگر هر چیزی که در جهان دیده می شود نشانه ای از خدا و آیه ای از حقانیت خلیفه خدا و انسان کامل درک شود، جهان مفردات نور تجلی خدا از انسان می گردد و در غیر این صورت نار شیطان در انسان می شود، یعنی فنون و صنایع و تکنولوژی. القارعه که طبیعت را متلاشی و فاسد و مردم را تار و مار می کند. سوره القارعه. 39. به چشم غیر و بیگانه نگریستن به جهان و جهانیان موجب غیرت حق و غضب الهی و ظهور نارش به سوی انسان است که القا کننده و مجری و معلم این آتش غیرت خدا نسبت به انسان هم ابلیس و لشکریان اویند که حاصل این القا و تعلیم ابلیسی علوم و فنون ماهیت پرستانه است که جهان را بیگانه ای بی صاحب و بی اختیار و لا حق می‌بیند و به هوس تصاحب و تملک آن سودای استکباری می‌یابد و به دوزخ مبتلا می‌شود، که بانی این نوع نگاه فلسفه یونانی و مکتب ارسطویی است و لذا ارسطو را خلیفه ابلیس و سخنگوی او می‌دانیم که بانی فلسفه اصالت ماهیت است. و ماهیت یعنی جهان نهان انسان به خودی خود معنا و هستی مستقلی دارد و باید این ماهیت را کشف و درک نمود و جهان را تصرف کرد. نخستین فارغ التحصیل مکتب ارسطو هم اسکندر مقدونی بود که برای تسخیر جهان لشکرکشی نمود و این لشکرکشی امپریالیستی تا به امروز ادامه دارد. 40. پس بدان که هستی شناسی محض جز حاصل انسان شناسی و خودشناسی عرفانی نیست، زیرا هستی جز خدا نیست و شناسای آن هم جز انسان نیست که باید خود را بشناسد و جهان خود را که کل کائنات است، و شناخت جهان هم محصول خودشناسی است. هر که خود را شناخت جهان را هم شناخت. علی علیه السلام. 41. پس انسان ظهور هستی محض است و جهان هم آینه شناخت این هستی، ولی این شناخت جز از طریق خودشناسی ممکن نیست و هر شناختی از جهان به غیر از راه عرفان شناختی ماهیت پرستانه و استکباری و امپریالیستی و آتشین و دوزخی است، زیرا جهان را غیر انسان می داند. پس دشمن و مدعی می خواند که باید آن را به تصرف خود درآورد و ابلیس به عنوان مظهر آتش غیرت خدا هم مأمور اجرای این نگرش کافرانه به دست انسان است. اجرای صنعت. 42. پس انسان باید بداند که کل کائنات لا متناهی جز خودش نیست، بست و شرح باطن انسان، و این نگاهی انسانی و خودی و دوستانه و توحیدی به جهان است. 43. پس انسان وجود است و جهان هم ماهیت اوست. ماهیت انسان و در جستجوی هر معنا و چیزی غیر از این برای جهان افتادن در آتش ماهیت است. 44. پس انسان باطن و جوهری جهان است، ظهور همان حقی که جهان بر آن آفریده شده است و جهان هم الحاقه انسان است. الحاقت و ملحاقت و ما ادراک ملحاقه. آیا می دانی الحاق چیست؟ آن که این حق را تکذیب کرد به سرنوشت قوم عاد و ثمود و فرعون دوچار و هلاک گردید. و در همین سوره بلافاصله خاطر نشان می شود که الحاقه همان قاره است که در همکوبندگی مردمان است که حقش را انکار می کند. جهان محاق و الحاقه مردمی است که غیرش می پندارند و با آن ادابت می کنند و به تخریب و فساد و تجزیه آن می پردازند و آیات الهی را تبدیل و تغییر می دهند. کافران مخلوقات خدا را تغییر می دهند. قرآن 45. آن که به جستجوی حق و ماهیت و معنای وجودش در خود به جستجو نمی پردازد، جهان را بیگانه و بلکه خصم خود می بیند. و آن در خود شماست، چرا در خود نمی نگرید؟ قرآن 46. ماهیت انسان خداست و ماهیت جهان هم انسان است و این حقیقت در وجود اوریای الهی شهود می گردد. نشانه های خود را در خودتان و در جهان بیرون آشکار می کنیم تا حق او را بدانید. سوره سجده. و او همان انسانی است که ماهیت خود را خدا یافته است و ماهیت جهان را هم عین خودش. و فقط کسانی که لقاء الله را باور دارند این حقیقت را باور می کنند. 47. پس قارعه در همکوبندگی انسان و طبیعت محیط زیست اوست، یعنی تکنولوژی. این حق انسانی است که جهان را بیگانه می داند و در سودای تصرف است. الحاقه. چون این انسان کافری به محاق حق جهان دوچار می شود، یعنی به آتش و ظلماتش. پس ماهیت پرستی و چیزی پرستی غیر الهی بشر در قلمرو منطق علیت عددی در علوم و فنون تکنولوژیکی بر سرش خراب شده است و این است القاره. در همکوبنده آتشیم. 48. وجود یک سؤال است، یک مسئله و معما است. یک چیستی و کیستی است برای آدمی که من چیستم، کیستم و چه معنایی دارم و چرا چنین هستم. یعنی انسان به میزانی که وجود دارد و موجود است سؤال دارد از خودش و معنا و حقیقت بودن خود را جستجو می کند و برای خودش معنایی را می جوید. معنایی که او را در آنچه که هست و نیست به یقین و قرار برساند و راضی نماید از بودنش. 49. انسان از طریق این جستجو و چیستی به هستی در خود می رسد و هستی خود را می یابد به معنایی که از جنس نور و پرستش است، نه فلسفه و کلام. یعنی این جستجوی چیستی خود اگر در خود باشد به هستی می انجامد و نه فلسفه ای از وجود. به هستی که نور است و انبساط و وحدت و یقین قرار و رضا و پرستش. ولی به این نور به واسطه یک کلام عرفانی می رسد و این کلام در جان آدمی به حق می رسد و حق به واسطه یک کلام و معارف توحیدی محقق می گردد. 50. چون به اندرون جانت از منظر کلام عرفانی حق و معنای وحدت وجودی بنگری، کلام خدا در جانت به حق وجودت رسیده و کلام حق محقق می شود. 50. چون به اندرون جانت از منظر کلام عرفانی حق و معنای وحدت وجودی بنگری، کلام خدا در جانت به حق وجودت رسیده و کلام حق محقق می شود. خداوند حقش را با کلامش محقق می کند. قرآن: چون با نگاه خداوند بر خود نظر کنی، چیستی های دنیوی پاک شده و هستی مشعشع می گردد و این مطلع حق و اشراق وجود است.